رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 12 مارس سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور برگزار دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. تیکن انتخابی پاپی نوی روم شروع می شود. اتحاد اروپا علیه باز نو منصبدار ایرانی تحریم ها اعلان کرد و تهیه‌گر معروف امریکایی استیون اسپیلبرگ فیلم نوش را در کشمیر در مرز میان هندوستان و پاکستان نوار می بردارد. تفصیل خبرها. شام امروز در واتیکان کنکلاف برای انتخاب پاپ نوی روم شروع می شود. 115 کاردینال که در انتخاب پاپ روم حق آواز را دارند در کاپل سیکستینا برای شرکت در رویدادی اول جمع می آیند. انتخابات کاملا مخفی صورت می گیرد. طوری معمول نام نسب نامزدها را با مقام پاپ روم در ورق ها می نویسند. بعد از رویدادی دوم برگه ها با نام نامزدها را در آتشدان مخصوص می سوزانند و ضمناً با قاب کاغذ ها معلول مخصوص کیمیاوی ایلاوه میکنند. اگر از لوله دودبر را دودی سیاه بیرون شود، پس پاپی روم انتخاب نشده است. دودی سفید باشد معنای آن را دارد که کاتولیک ها صاحبی سروری نشدند. همزمان با دودی سفید زصدای زنگوله ها نیز بلند خواهد شد. سه روز قبل از انتخاب پاپی نوی روم در بام کاپل سیکستینا لوله دودبرای مخصوص را نصب کردند. پاپی پیشین روم بنیدیکت 16 ماه گذشته از مقامش استعفا داد. بر اثر ترکش در کنار منزل وزیر اطلاعات ولایت خیبر پختونخوا واقع در شمال و غرب پاکستان 6 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. زمان ترکش که روز سه شنبه در شهر پابی روی داد، وزیر میان افتخار حسینم در منزلش نبود. مسئولیت حمله را تا حال یگان گروه بردوش نگرفته است. میان افتخار حسین با نظرات شدید و لحنش علیه گروه های مصالح ضد حکومتی معروف است. ماه ایول سال 2010 طالبان یگانه پسر او میان رشید حسین را هدف تیر قرار داده بودند. اتحاد اروپا علیه باز چند منصبدار ایرانی با خاطر مساعدتشان به نقض حقوق بشر تحریم ها اعلان کرد. وزیر امور خارجه اتحادیه هم در ملاقات روز دوشنبه در بروسل با فهرست منصبداران ایرانی که حق سفر به اروپا را ندارند و حساب های بانکی اشان در این قاره منجمد می شود، باز 9 نفر را اضافه کردند. میان آنها رئیس زندان اوین تهران، چند دادرس دادستان و دو تن از رهبران شبکه تلویزیونی انگلیس زبان تحت نظارت تهران پرس تیوی نیز هستند. با این وسیله تعداد عمومی منصبداران ایرانی که مورد تحریم های اتحاد اروپا قرار گرفتند به 87 نفر رسیده است. وزیران امور خارجه همچنین درباره منجمی ساختن حساب های بانکی نهاد دولتی ایران، پلیس اینترنتی که در تعقیب دیگراندشان و محدودسازی دسترسی به اینترنت عیبدار می شود تصمیم گرفتند. تحریم ها هم تا روز 13 اپریل سال 2014 ادامه خواهند داشت. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مهاجران کاری با بالاروی میزان تولد در ولایت سویردلوفسک روسیه مساعدت کردند. خبرگزاری یوراپیسکا از یاسکی نووسی می نویسد که باری اولم در 20 سال اخیر در ولایت میزان تولد نظر به میزان فوت افزایش یافته است. مدیر اداره زکسی ولایت سویردلوفسک گفته است که سال گذشته هم در ولایت 62,076 نفر از دنیا آمده، 6,001 نفر عالم را ترک نمودند. شماره نوزادها در خانواده های شهروندان خارجی تاجیکستان و آذربایجان 1.3% بیشتر به قید گرفته شده است. سال گذشته عقد نکاح با خارجیان هم افزایش یافت. دو سال پیش 856 چنین عقد نکاح ثبت شده بود. سال گذشته باشد 1038 ساکنان ولایت با شهروندان خارجی اساسا تاجیکان و آذری ها خانه‌دار شدند. و تهیه‌گر معروف امریکایی استیون اسپیلبرگ فیلم نوی خود را در مرز میان هندوستان و پاکستان در منطقه به اسناک کشمیر نوار می‌گیرد. او در ممبای با خبرنگاری نشریه تایمز آف ایندیا گفته است فیلم را استودیوی اوم دریم ورک همراه با استودیوی ریلیانس انترتینمنت متعلق به میلیاردر انیل امبانی نوار خواهند برداشت. با گفته اسپیلبرگ فیلم نامه علاقه آماده است، اما تهیه‌گر هنرمندانی که نقش اساسی را می‌آفرند و مکان مشخصی نواری صحنه‌های فیلم هنوز انتخاب نشدند. شنوندگان ارجمند خبری تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
در حاشیه خبرها،
آهنگساز و آوازخوان مشهور ایرانی بیژنی مرتضوی.
والا من یونان رو در سن 2 سال اگه توجه کنید سازهای ما مثلا کمانچه یا همون قیکک یا ستار شما میدید جسته کچیکی داره این ساز، یعنی صداش ضعیفه، جستش هم جایی داره. چرا؟ که اینها تو کنید که عباشون غیم بکنن نبیره کسی بکنن برن وقتی هم میزنن کسی نشنده، یعنی کاملا مغایرت داره با مغرب زمین داره قرد.
بیژنی مرتضوی مهمان آزادی شامی سه شنبه و صبح چهارشنبه، تکراراً شامی چهارشنبه و صبح پنجشنبه در رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که اون را برایتان من سید قاسمی قیانپور معرفی میکنم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. که دروغ میگوید، رحمت الله ظاهیروف یا وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رئیس حزب سوسیال دموکراتی و پیوندان او کیها تهدید کردند. حکم متهمان در کشتاری عبدالله نظروف بازبینی می شود. عاقل ایونبکوف و حمزه مرادوف حکم را ناعادلانه می شمارند. و کدام کشورها دشمنان اینترنتند؟ آیا تاجیکستان را نیز می توان به فهرست دشمنهای اینترنت شامل کرد؟ وزارت امور داخلی تاجیکستان اظهارات اخیر رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان را که گویی او و نزدیکانش مورد تعقیب و فشار کارمندان ملیسه قرار داده دارند بی‌پایه و بنیاد خواند. هفته گذشته رحمت الله ظاهیروف گفته بود که نهادهای انتظامی تلاش دارند به او و نزدیکان و همکارانش فشار آورند. با ادعای رئیس حزب سوسیال دموکرات در تاریخ 17 فوریه سال روان کارمندان ملیسه محل عزیز و تلفن‌های همکار و همسایه های سابقش را مشخص کرده از آنها خواستند که علیه وی به مقامات شکایت برند. رحمت الله ظاهیروف روز سه شنبه 12 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وزارت امور داخلی تاجیکستان می خواهد با هر را از شرح اظهارات اخیری او راهی خلاصی جوید و خود را به نوع سفید کند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش عبدالله شروف خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهارات اخیر رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در مورد تعقیب و فشار افراد نزدیک به وی از جانب کارمندان ملیسه رد کردند. محمد الله اسدولایف سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز سه‌شنبه 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بیانیه اخیر رحمت الله ظاهیروف مورد سنجش قرار گرفت و دلایل های آورده او اثبات نشد.
ما پرسیدیم سنج دیم او را از محل سنجش قرار دیم و خیلی کارگر ما نداریم و خیلی همون بختیار سفر رو گفته گیست ما هم خیلی کارگر نداریم و خیلی هم کارگر اپیاتیوی که مثال دارم دوستان تو خیلی باشن ما هم خیلی کارگر نداریم قدرم هم در وزارت آورده شدگی باشه و پرسیدگی در دفتر قیدار هم در یکان جا خیلی آدم وجود ندارد ما خیلی آدم قبول کردگی نیستیم در وزارت.
جناب اسدالله افزود که سنجش گذرانیدن آنها به اساس بودن اظهارات ظاهیروف را اثبات کرد. اما رحمت الله ظاهیروف در صحبت به رادیوی آزاده گفت که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می خواهد با هر راه از شرح اظهارات اخیر وی خلاصی جوید و وزارت کارهای داخلی خود را سفید کردنی است. در حالی که به تاکید ظاهیروف اظهارات وی واقعی بود و همه دلایل های آورده اش جای داشتند. هفته گذشته رحمت الله ظاهیروف با پخش یک اظهارات گفته بود که مقامات به خصوص نهادهای انتظامی تلاش دارند با هر راه به او و نزدیکان و همکارانش فشار آورند. به ادعای رحمت الله ظاهیروف در تاریخ 17 فوریه سال روان کارمندان ملیسا محل زیست و تلفن‌های همکاران و همسایه‌های سابقش را مشخص کرده از آنها خواستند که علیه وی به مقامات شکایت برند. رئیس سوسیال دموکرات‌های تاجیکستان در این اظهارات از بختیار سفروف و زرینا کارمند وزارت کارهای داخلی نام برده بود که آنها شهروندان سپر و او و سپروف یو ساکنان شهر دوشنبه را به وزارت کارهای داخلی آورده گویا از آنها طلب کردند که از بالای رحمت الله ظاهیروف عریضه نویسند.
این آدمایی که یک وقت مثلا کدامش اپاش گم شدگی، کدامش خواهرش گم شدگی، کدامش دادرش گم شدگی دیگه کدگی هر مسئله که تو من با مراجعه کرده بودم من کار کرده بودم.
جناب ظاهیروف افزود که این افراد از نوشتن عریضه بر ضد شخص او دست کشیدند ولی مقامات از آنها طلب کردند که در مورد دعوت شدنشان به پلیس به ظاهیروف خبر ندهند. با ادعای ظاهیروف او خبری مورد بازپرسی قرار گرفتن آشناهای قبلی اش را نه از خودی آنها بلکه از نفران سوم و چهارم فهمیده به نزد ایشان رفته است. تنها در صحبت‌های روبرو این افراد اقرار شدند که واقعا از جانب پلیس مورد بازپرسی قرار گرفتند. ظاهیروف ابراز داشت که این کوشش ها برای پیدا کردن بهانه صورت می گیرند تا بر پایه آن او را به جوابگری جنایی و ماموری کشانند. این تلاش ها به گفته جناب ظاهیروف پس از آن آغاز شدند که جنبش ملی او را نامزد یگانه مخالفان در انتخابات پریزیدنتی اعلام کرد. یک ساکن شهر دوشنبه که نخواست نامش برده شود و در محله افتوکزل زندگی میکند در صحبت با ما گفت واقعا از جانب کارمندان ملیسا مورد بازپرسی قرار گرفته از او درخواست شده است که مقابل ظاهیروف عریضه شکایتی نویسد. با گفته وی کارمندان ملیسا او را با ماشین از خانه اش به ملیسا خانه برده بازپرسی کردند ولی او از نوشتن چنین عریضه دست کشیده است و یک کارمند ملیسا با نام بختیار سفروف با دادن رقم تلفن هایش با او گفته است که هرگاه اندیشه نوشتن عریضه علیه ظاهیروف را کند میتواند با این رقم ها با وی در تماس شود. این ساکن دوشنبه افزود که نمیخواهد با سیاست همراه شود و از دادن اطلاع بیشتر در مورد این بازپرسی خودداری کرد، اما او راضی شد شماره تلفن شخص با نام بختیار سفروف را به ما دهد. زنگ های بیشمار به این شماره نتیجه ندادند زیرا کسی گوشی را باز نمیکرد. در شعبه ملیسا نیز موجودیت کارمند را با این نام قطعا رد کردند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحثی رحمت الله ظاهیروف و وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با ایزارا درباره تهدید به رئیس حزب سوسیال دموکرات و پیوندان او.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. عریضه بازبینی حکم دادگاهی محکوم شده ها در کشتار جنرال عبدالله نظروف تا آخری هفته جاری به دادگاه عالی تاجیکستان تسلیم خواهد شد. فیضی عالی وکیل دفاع محکوم شده ها عاقل ایانبک و حمزه مرادوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز 11 مارت متن قرار دادگاه را در رابطه با حکم این دو نفر دریافت کرده است. روز 28 فوریه دادگاه عالی تاجیکستان دو ساکن شهر خاروق عاقل ایانبک و حمزه مرادوف را در کشتار رئیس ریاست امنیتی کمیته امنیتی ملی در ولایت بدخشان در تاریخ 21 یولی سال 2012 گناه کار و آنها را به مدت 17 و 16 سالی محکوم به زندان کرد. گزارش همکارمان خیرمان بخازاده را در این باره میشنویم.
خودی محکوم شده ها با قرار دادگاه راضی نیستند و نیت دارند در درخواست خود طلب بازبینی شدنی حکم را تقاضا کنند. با اطلاع وکیل دفاع فیض عالی، محکوم شده عاقل ایانبکوف که در کشتار جنرال نظروف به واسطه دست داشته است، پافشاری دارد که این کشتار نه بر قصدانه بلکه تصادفی صادر شده است و گفت
از بس که او در همین گناه خودش پره گناهگار حسابیده است، به هر حال هم که نباشد ما در صد گفتیم که این کشتار قصدانه نبود، به نقشه گرفته شدگی نبود. میگه بگذار مرا به ماده 113 ضرر رساندن وزنین جسمانی که عاقبتش به مرگ آورده است، به همین ما راضییم.
فیضی عالی گفت حکم حمزه مرادوف راننده تولی بیان بکف که خود را کاملا بی‌گناه میداند و تاکید دارد که گناهش تنها در خبر ندادن به مقامات حفظ حقوق درباره حادثه روی داده میباشد از نو بازنگری شود. به گفته او مرادوف از آگوست پارسال در بازداشت به سر میبرد و گروه مدافع میخواهد از دادگاه تجدید نظر درخواست کند که حکم او را بازنگری کرده با همین از محکمه جواب دهند. در تجربه سودهای تاجیکستان کم میشود که شخص را در دادگاه سفید و از تالاری دادگاه جواب دهند. برای همین ما میخواهیم درخواست کنیم که در قضیه او یک گزارش نرم میشود و او را نهایت جواب دهند، گفت وکیل. به حکم عادلانه دادگاه تجدید نظر خویشاوندان هر دو محکوم شده امید زیاد دارند. تولی بیانبکوف برادر عاقل ایانبکوف گفت از آغاز طرفدار از راه قانونی حل شدن مسئله بوده است و اظهار باوری کرد که حالا هم همه چیز در اساس قانون حل میگردد. ادوکات هست و کار میکند، گفت او در یک صحبت مختصری بدون میکروفونش با رادیوی آزادی. اما که حمزه مرادوف که با سبب بیماری پدری حمزه از نام این خانواده صحبت میکرد، میگوید برادر زاده در حادثه کشته شرکت نکرد و دورتر استاده بود.
سود این رو باید به نوبت می گرفت. از سود کساسیونی من امیدوارم که همین چیزها رو به نظر گیرد. این یکم، دویم پدرش بستری، دخترش کسل. التماس میکنم امین به نظر گرفته یکم چاره سبکتر نسبت حمزه مرادوف.
مرافع دادگاهی دو متهم کشتار جنرال عبدالله نظرف، سردار ریاست کمیته امنیتی ملی در ولایت بدخشان، در تاریخ 19 فوریه سال 2013 پشت درهای بسته در بازداشتگاه موقت شهر خاروخ شروع و روز 28 فوریه نتیجه گیری شد. کشتار جنرال بلندپایه روز 21 ایول سال 2012 یکی از پرسر و صدا ترین رویدادها در تاریخ نوین تاجیکستان بود که بدنبال آن روز 24 ایول نیروهای حکومتی در مرکز ولایت بدخشان عملیات ویژه را شروع کردند. تا حال شماری واقعی قربانی های این عملیات که دو ماه دوام کرد گفته نمی شود، ولی به باور شاهدان در این مدت 10 نفر از میان جنگیان و ساکنان خاروخ کشته شدند. مقامات با بیشتر از 700 خانواده با مبلغ بیش از 1,200,000 سومانی جبران پولی پرداخت کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در روز جهانی مبارزه با سنزور در اینترنت، سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس گزارشی را درباره نظارت از بالای اینترنت در کشورهای گوناگون عالم نشر کرد. مؤلفان گزارش روی طرز اصولها و استفاده فناوری ها از سوی برخی کشورها به خاطر زندانی کردن خبرنگاران، دیگراندشان و شهروندان قطری تمرکز کردند. عین حال تقریبا 180 نفر از خبرنگاران و کاربرندگان اینترنت برای نشر خبر یا ابراز اندیشه در محبس به سر میبرند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش دشمنان اینترنت در سال روان 5 کشور چین، سوریه، ایران، بحرین و ویتنام را چون جاسوس‌های نامبر کردند که پیوسته اینترنت را تحت نظارت دارند و افراد آزاداندیش را آشکار کرده به محکمه میکشند. به نوشته مؤلفان، بزرگترین سیستم نظارت از بالای اینترنت در چین عمل میکند. در این کشور از همه بیشتر افراد زندانی شدند که با اخبار اینترنتی سر و کار دارند. در گزارش آمده است که در سوریه بر اثر فعالیت شرکت هایی که با رژیم بشار اسد در بخش جاسوسی اینترنتی همکاری میکنند، 22 خبرنگار و 18 کاربرنده اینترنت به زندان انداخته شدند. مؤلفان یادآور شدند که مقامات ایران میخواهند شبکه محلی اینترنتی را تأسیس کنند و آن تحت نظارت تهران قرار خواهد داشت. همین حقوق خبرنگاران میگویند که رژیم های خودکامه گمان است بدون دسترسی به فناوری های پیشرفته توان جاسوسی از بالای شهروندان خود را داشته باشند. خبرنگاران بدون مرز برای نخستین بار فهرست 5 شرکت خصوصی را نشر کرده است که تولیدات آنها از سوی حکومت های خودکامه برای نقض حقوق بشر و محدودسازی آزادی دسترسی به اطلاع استفاده می شود. به عقیده مؤلفان گزارش، اینها گام تریویکور، هکینگ تیم، امیسیس و بلو کاود می باشند. به نوشته مؤلفان این گزارش، بهاری عرب حکومت های خودکامه را متقاعد ساخت که فقط توسط نظارت جدی اینترنت می توانند قدرت خود را حفظ کنند. خبرنگاران بدون مرز نوشته است که سال 2012 برخی از سامانه‌های سیرخواننده در تاجیکستان نیز به محدودیت روبرو شدند. از جمله در این گزارش به بسته شدن سامانه‌های از یپلیوس، ریا نوستی، لنتارو، فرگانا نیوز کام، سنترازیرو، تورنمای بی بی سی و همچنین تورنمای یوتیوب و شبکه اجتماعی فیسبوک اشاره شده است. از نوریدین قرشبایف رئیس نان سمیت انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان سوال کردیم که اگر در تهیه فهرست دشمنان اینترنت شرکت می داشت با آن کدام کشورهای آسیای مرکزی را وارد می کرد؟ او می گوید
اولش ازبکستان، ترکمنستان و در سرحد همین دشمنان اینترنت تاجیکستان جرمیده در درستان است که آزادی بیان در ازبکستان و ترکمنستان بسیار محدود است و چرا تاجیکستان را نیز به همین سرحد نزدیک آوردن به اندیشه من امکان دارد، زیرا در دو سال آخر خیلی با محدود کردن سامانه‌های اینترنتی از جانب مقامات حاکمیت دولتی از جمله خدمات علاقه نزدیکونت جمهوری تاجیکستان به نظر رسید و این محدود کردن ها با بهانه فنی تکنیکی هم باشند، لیکن زیر کاسه این کاسه هست، یعنی اونها میخواهند که از بکر وسیع استفاده کردن اینترنت جلوگیری کنند یا که دسترسی مردم رو به سرچشمه اطلاعات الترنتیوی محدود سازند.
نوریدین قرشبایف افزود که نان سمیت میخواهد تا روز جهانی آزادی بیان یعنی 3 می فهرست دشمنان مطبوعات از جمله اینترنت را در تاجیکستان تهیه و نشر کند. با گفته او در خط اولین فهرست البته بیگ زهوروف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان جای خواهد گرفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. گلنار کریموا دختر کلانی رئیس جمهوری ازبکستان ماهای اخیر با یکی از شخصیت‌های خبرسازی این کشور تبدیل شده است. نام او در رابطه با ماجراهای مالیوی و همه برگزاری جشنواره‌های بزرگی بود، پیوسته سری زبانی رسانه‌های محلی و خارجی است. اخیراً گلنار کریموا در مصاحبه با خبرنگار مجله شوئیسری بیلان با زبانی حال آمده است که بعد از نوشته‌های اخیر مطبوعات درباره خودش و پدرش دیگر حق خاموش نشستن را دارد. دختر رئیس جمهوری ازبکستان به مطالب درباره خودش و پدرش چی پاسخ داده است؟ از همکارمان نور محمدی خالزاده می شنویم.
بیلان در شویتسریا مجله با نفوذ و شمار نمی رود و در مصاحبه که با گلنارا کریموا انجام گرفته است نام خبرنگار آورده نشده است. با وجود این که بیلان این مصاحبه را مختصر به نشر رسانده است، گلنارا در تارنمایش آن را خیلی مفصل جای داده است و به خوانندگانش پیشکش کرده است. با نظر داشت این شبهه پیدا می شود که این مصاحبه را کی انجام داده است یا دقیقتر سوالها را به گلنارا کی آماده کرده است و در نوشتن جواب به این سوالها چند نفر شرکت کرده اند. مثلا از گلنارا پرسیده شده است کتابستان سالی گذشته نام بکزاد احمدوف رئیس کلی شرکت MTS ازبکستان در فهرست جستجوی اینترپول یا پلیس بین المللی پیدا شد و دسترسی به دارایی های مالی این شرکت در بانک های شویتسریا ممنوع اعلان گردید. در این ماجرا نام شما هم ذکر شده بود. شما در این باره چی میگویید؟ گلنارا میگوید خانواده بکزاد در سیاست داخلی بازی خود را داشتند و با استفاده از موقع خود آنها سرمایه زیاد جمع آوردند، ولی بعدتر معلوم شد که آنها مشتریان MTS را فریب میدادند. گذشته از این بکزاد به ارزش میلیون ها دلار تجهیزات را به ازبکستان وارد میکرد که در اصل ارزش آنها ده ها هزار دلار را تشکیل میداد، یعنی وای 50 برابر نرخ را گرانتر نشان می داده است. گلنارا می گوید وقتهای اخیر دشمنان وای تلاش می کنند در هر فرصتی مناسب همه ماجراهای مالی ازبکستان با شرکت های خارجی را به وای ارتباط دهند. گلنارا گفته است همه این ادعاها دروغند. ولی اگر از مصاحبه گلنارا با نشریه بیلان بگذریم و به سابقه همکاری های وی با شرکت تلی اسانه را نگاه کنیم، بروشنی دیده می شود که شرکت تکیلند همکاری تلی اسانه را در ازبکستان با گلنارا تعلق دارد و تکیلند سری لارس نیوبرگ مدیر عامل شرکت تلیا سونرا را خورده است. سبب این بوده است که شرکت شوئیسری نتوانسته است در ازبکستان سابقه و فعالیت تکیلند را تفتیش کند. حتی ماه سپتامبر سال 2012 در مطبوعات این خبرها نیز به نشر رسید که شرکت تلیا سونرا در آغاز فعالیتش در ازبکستان رشوه هم داده است و در شستشوی پول کمک کرده است. در باره شستشوی پول شبکه تلویزیونی سوریگس شویدی نتیجه های تحقیقات خود را به نمایش گذاشته بود. در این مقاله ها و تحقیقات نام گلنارا کریموا یادآوری شده است. در مقاله ها و تحقیقات گلنارا را یک شخص گمانبر در شستشوی پول نام می برند.
پاسخ گلنارا کریموا دختر کلانی رئیس جمهور ازبکستان به اتهامات در مطبوعات و محافل سیاسی علیه خودش و خانواده‌اش.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با مخشی توجکی رادیوی آزادی حتما در تماس شوید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس. مقامات تاجیکستان از امکان شروع بنیاد نیروگاه دشت جوم خبر دادند. این نیروگاه یکی از 14 طرح سلسله نیروگاه ها بر فراز رودخانه 5 است که هنوز سالهای 70 قرن گذشته از سوی پژوهشگاه های شوروی تکمیل شده بود. و اما روابط ناسالم شوروی با افغانستان و هم ناامنی ها در آن سوی رودخانه 5 برای شروع بنیاد او آن مانع شدند. زمان استقلال منصبداران تاجیکستان درباره ضرورت بنیاد نیروگاه دشت جوم زیاد حرف می زنند و اما تا حال حکومت در این باره تصمیم نهایی نگرفته است. موضوع را همکار ما فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
مقامات تاجیکستان در حال از آغاز ساختمان نیروگاه دشت جوم خبر دادند که صحبت‌ها راجع به طرح راغون تدریجاً خاموش شدند. ولی اگر مجله فوربس هفته گذشته طرح راغون را برای موفقیت جنگ ضد ترور مهم نامید، عالمان تاجیک میگویند در این راستا جایگاه طرح دشت جوم از نظرها پنهان مانده است. قربانجان کبودوف راهبری مرکز تحقیق و تطبیق منبع‌های برقرار شونده انرژی در نزد پژوهشگاه فیزیکو تکنیکی با ذکر این مطلب بر رادیو آزادی گفت نیروگاه دشت جوم مشکل برق در افغانستان را حل کرده ده ها کارخانه استحصالی را در دو طرف مرز به کار خواهد انداخت.
هیچ کس برای ساختن همون گسا کلام پول نمیتهد. این مایده مایده میتهد. پروژه‌های مایده مایده میشود. یک تلیمتا میسازن. کار کند نکند. او قدر پولی کلام فوندمنتال نه. کاری که بسیار فایده کلام دارد نمیشود. هیچ کس بدر کار نباشد. ریال نه. این چیزایی که در سر همه این پروژه‌ها آماده شده بودند.
نیروگاه دشت جوم یکی از 13 طرح سلسله نیروگاه ها روی رودخانه 5 است که سال 1970 از سوی پژوهشگاه های شوروی تکمیل شده به دلیل روابط ناسالم و هم ناامنی ها در افغانستان معلق ماند. سال 2006 رئیس جمهور تاجیکستان ضمن یک نشست منطقه‌ای وابسته به مواد مخدر دیگر باره توجه جامعه جهانی را به این طرح جلب کرد. همان سال اسماعیل خان وزیر آب و انرژی افغانستان هم اظهار داشت که کشورش آماده است به این طرح وارد شود و از حساب کمک 10 میلیارد دلاری جامعه جهانی سرآغاز نصف سرمایه گذاری نیروگاه را به ذمه گیرد. تا به امروز طرح نیروگاه دشت جوم در صدر فهرست همکاری های افغانستان و تاجیکستان قرار دارد، اما پیشرفت در این سمت به نظر نمی رسد. بنا به اطلاع رسمی ظرفیت نیروگاه دشت جوم سالانه 15 میلیارد کیلووات ساعت برق خواهد بود. آبیاری 1.5 میلیون زمین عمدتاً در افغانستان را تأمین و 3 میلیون نفر را صاحب کار خواهد کرد. سرمایه گذاری آن 3 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد بود. اما روی رودخانه 5 باز طرح 12 نیروگاه دیگر از قبیل روشان، اندراب، برشار، پیش، خاروغ، یزغلام، شیرگاوت و غیره وجود دارند که جمعاً سالانه 200 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میکنند. در همین حال بهرام سیراجف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک میگوید تا به حال زمینه‌های قانونی ساختمان این نیروگاه‌ها فراهم نشده است. از جمله افغانستان و تاجیکستان هنوز معین نکردند که آب دریا چگونه میان آنها تقسیم شود، بخصوص با نظر داشت این که 90% آب 5 از تاجیکستان و 10% از افغانستان منشأ میگیرد. مشکل دویم از نگاه بهرام سیراجف تا به حال حل نشدن قضیه سریز است.
ما سریز در والا ایساده در پایان ما یک انشاءات ساختن ما از امکانیت دو هیچ کس گفته نمیتواند که باید که سریز سال یکان جنجال سرکرده میتواند. همین دا من اگر یکان کس در باره دشتیجوم یا یکان پیشوات دیگر گفراند، من در رابط اول میگم که فقط دشتیجوم نیست، سریز دشتیجوم. هم سریز هم همون انشاءات باید که مسئلش یک جای حال کرنده بار.
در همین حال یکی از همصحبتان ما از وزارت انرژیتیک و صنعت تاجیکستان میگوید برای ساختمان نیروگاه دشتیجوم همه ریسک ها پیش بینی شدند، از جمله سریز. به قول او آب سریز را می شود توسط یک نیروگاه تقریبا 200 مگاوات تحت نظارت گرفت و آن هم یک اما دارد که در نزدیکی های کل استفاده برنده این حجم برق وجود ندارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرنوشتی هنوز هم ناروشنی نیروگاه دشتیجوم. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خواهید ماند.